طلب برابر و اشکی زدید ریز دست طلب برابر و اشکی زدید ریز آری بر آستان ارادت نماز کن آری بر آستان ارادت نماز کن بر آستان ارادت نماز کن.
همچنان با برنامه به امید دیدار از رادیو معارف همراه شما خوبان هستیم. رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می فرمایند نمازگزار در خانه فرمانروای جهان را می کوبد و هر که در خانه ای را پیوسته بکوبد امید است که به رویش گشوده شود. با ذکر این حدیث نورانی در این قسمت سخنان حجت الاسلام جوان رو با بحث تربیتی نماز می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. یکی از آثاری که بر نماز مترتبه و ما می تونیم از نماز این درس رو بگیریم عبارت هست از این که ما باید تلاش بکنیم برای ایجاد ارتباط بسیار عمیق و ماندگار و پایدار با خالقمون، با پروردگارمون. خب این یک ارزش بسیار بزرگیه. خیلی سعادت و خوشبختی و نیکبختی در این ارتباط وجود داره. دنیای غرب این رو از انسانها گرفته. انقلاب اسلامی اومد اینو برگردوند. مهمترین کار انقلاب اسلامی این بود که اومد با صدای بلند اعلام کرد که ما نمیخوایم با جاده ای که غرب اون رو ترسیم کرده در اون جاده حرکت بکنیم، بلکه جاده‌ای که انبیا برای ما ترسیم کردن، جاده‌ای که اسلام به ما گفته، اون جاده اللهه. و انسان‌ها رو از خالق خودشون بریدند، قطع کردند، اون شریان حیاتیشون رو دیگه کلن قطع کردند. انسان با روحش زنده است دیگه، روح انسان روح توحیدیه، نفخت و فیه من روحی. خب حالا وقتی که یک چنین واقعیتی رو ما بهش توجه میکنیم این به آسانی به دست نمیاد، این نیاز به آماده سازی داره. خب پس ما باید بیایم آماده بشیم برای یک چنین میهمانی، برای یک چنین حضوری. لذا شما میبینید نماز مقدماتی داره، باید وضو بگیریم، با طهارت باشیم، باید نجاسات رو از خودمون دور بکنیم، باید دلمون رو فارغ بکنیم، باید ذهنمون رو از پراکندگی ها دور بکنیم، باید اذان بگیم. این باید هایی که میگم یعنی اون توصیه های خوب، نه اینکه اینها واجب باشن. به لحاظ فقهی واجب نیست، اما اگه کسی بخواد به اون سمت متعالی بره بله بر خودش واجب میکنه که این توصیه ها رو عمل بکنه. اذان بگه، اقامه بگه، یعنی یک تشریفات بسیار مجللی رو برای خودش ایجاد بکنه که ذهنش، دلش، جوارحش، اعضای بدنش آماده بشه برای حضور در محضر پروردگار عالم، که میخواد 5 دقیقه کلن آزاد بشه از شر خودش، از شر شیطان، از شر نفس اماره، از شر دنیا. انسان‌ها دنبال اون لذتن دیگه، لذت‌های برتر، لذت‌های روحانیه، لذت‌های معنویه. هر لذتی که مربوط میشه به روح انسان این قابل مقایسه با لذت‌های مادی نیست. خب این نیاز به تمهید داره، نیاز به آماده سازی داره. پس ما این رو میتونیم بهره ببریم از این نکاتی که عرض شد که سعی بکنیم حداقل 5 دقیقه، 10 دقیقه، هرچند کم هم شد 1 دقیقه، با آمادگی سر سفره نماز بیایم، با عجله و شتاب زدگی، سراسیمه، بدون آمادگی، بدون اینکه ذهنمون رو از درگیری ها و تشدد ها فارغ بکنیم نیاییم. به ما گفتن توجه به آخرت جز آمادگی هاست، این خودش انسان رو از دنیا دور میکنه. بذاریم این دلمون یک لحظه آرام و قرار بگیره تا بتونیم با خدا عاشقانه و عارفانه و با تمرکز و توجه سخن بگیم و این ارتباط رو برقرار بکنیم و از رحمت الهی بهره‌مند بشیم تا این رحمت در زندگی فردی و اجتماعیمون خودش رو نشون بده ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای جمله بی کسان عالم را کس یک جمع کرمت تمام عالم را بس، من بی کسم و تو بی کسان را یاری، یارم تو به فریاد من بی کس رس، یارب تو به فریاد من بی کس رست.
حاج غفار تو یکی از محله‌های قدیمی تهران زندگی می‌کرد. اون مغازه کوچیکی داشت که سالها با اون روزگار گذرونده بود. مردم محله حاج غفار رو به دیانت، خوشقولی و لبخند همیشگیش می‌شناختند. اما کمتر کسی می‌دونست که حاج غفار هر شب بعد از نماز در خلوت مغازش دعا میخونه. یه روز جوونی به اسم رضا که تازه مغازه‌ای تو محله باز کرده بود قدم تو مغازه حاج غفار گذاشت و پرسید: حاجی، چند وقت بیشتر نیست که اومدم تو این محل، یه چیز ذهنمو مشغول کرده که میخوام از خودت بپرسم. حاج غفار با لبخند گفت: بپرس جوون، در خدمتم. رضا گفت: میدونی که وقت نماز کرکره مغازه رو تا نصفه میکشی پایین، اما نمیدونم چرا بعد از نماز تا مدتی کرکره ها نصفه نیمه است. حاج غفار گفت: اگه خدا قبول کنه بعد از نماز دعا میکنم، برای خودم، برای شما، برای همه اهل محل. رضا با تعجب پرسید: دعا؟ یعنی واقعا جواب میگیری حاجی؟ حاج غفار آهی کشید و گفت: پسرم، دعا مثل پنجره‌ایه که رو به آسمون باز میشه. گاهی جوابش زود میاد، گاهی دیر، ولی همیشه یه چیز ازش میمونه: آرامش، امید، یا حتی یه نشونه. رضا دیگه چیزی نپرسید و از مغازه حاج غفار بیرون رفت. چند روز بعد دوباره و این بار نگران به مغازه حاج غفار رفت و گفت: حاجی، اوضاع کارم اصلا خوب نیست، مشتری نیست، اجاره مغازم عقب افتاده، در مونده شدم، واقعا نمیدونم چی کار کنم. حاج غفار گفت: به خدا توکل کن آقا رضا، نماز بخون و از خدا بخواه مشکل تو حل کنه، خدا دعای بندگانش رو میشنوه. اون شب رضا برای اولین بار با دل شکسته کنار حاج غفار نماز خوند. بعد از نماز حاج غفار دستاشو بالا برد و گفت: خدایا دل این جوون رو آروم و رزقش رو زیاد کن و ناامیدش نکن. فردای اون روز اتفاق عجیبی افتاد. گروهی از گردشگران وارد محله شدند و از مغازه رضا خرید کردند. یکی از اونا پیشنهاد داد رضا محصولاتشو در فضای مجازی تبلیغ کنه. کم کم کار رضا رونق گرفت. مدتی بعد رضا به مغازه حاج غفار رفت و گفت: حاجی، اون شب که کنار شما نماز خوندم انگار یه پنجره تو زندگیم باز شد. حاج غفار با لبخند گفت: بله، نماز کلید ارتباط و دعا صدای دل آقا رضا، خدا صدای دل بنده هاش رو میشنوه.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو بود، جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
خلوت نشینان کوی یار، عبادت‌های شما عزیزان قبول درگاه الهی. در این لحظه های معنوی که دست نیازتون به درگاه الهی بلنده، نیازمندان رو از دعای خیر فراموش نکنید. همچنان با برنامه اذانگاهی به امید دیدار همراه شما مؤمنان خداجو هستیم. در آموزه های دینی به فراگیری قرآن کریم و انس با این کتاب آسمانی سفارش بسیاری شده. ششمین پیشوای شیعیان امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: برای مؤمن شایسته است که نمیرد تا قرآن را یاد بگیرد یا در پی یاد گرفتنش باشد. سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی رو بشنویم درباره آیه 40 سوره مبارکه بقره.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 40: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون.
ای فرزندان اسرائیل، نعمتهای را که به شما دادم یادتون نره، به یاد نعمت های من باشید، به پیمانی که بسته اید وفا کنید تا منم به پیمان شما وفا کنم، از من پروا داشته باشید. اسرائیل از دو تا کلمه است، یکی اسر یکی ایل. اسر مثل محمد رضا، علی رضا که ترکیب از دو تا کلمه است، اسرائیل. اسر یعنی بنده، ایل یعنی خدا، اسرائیل یعنی بنده خدا. این اصل لغته، ولی نام تاریخچه یعقوب و نیاکانشه. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد نعمت ها من باشید. تاریخ بنی اسرائیل، اسارتشون به دست فرعون، نجاتشون به دست موسی، بهانه‌گیری‌هاشون، ارتدادشون، یه سرنوشت و تاریخ ویژه‌ای داره که این تاریخ برای مسلمان هم خیلی آموزنده است. تو قرآن صدها آیه راجع به بنی اسرائیله و به ما گفتن بخونید، تدبر کنید، یعنی تاریخ شما فوتوکپی اونه، فوتوکپی اونه. اینها اول گیر بودن، شما هم گیر بودید، موسی اینا را نجات داد، پیغمبر شما را نجات داد، اینا بعد از موسی مرتد شدن، شما بعد از پیغمبر خطر ارتداد برتون هست، دنبال رفاه رفتن، شما دنبال رفاه میدید، اخذهم الربا، سراغ ربا رفتن، شما دنبال ربا میدید، ترسیدن، انا هنا قاعدون، گفتن شما ترسوتون خواهد بود، قانون تورات رو عوض کردن، یحرفون، شما قانون آسمانی رو ممکنه عوض کنید. در قرآن صدها آیه راجع به تاریخ بنی اسرائیل و ما گفتن بخون و وایسا، تدبر کن، رد نشو، فکر کن، یعنی این سنت‌های تاریخ، قوانین تاریخ، عزت‌ها و ذلت‌ها، قله‌ها و دره‌هایی که برای دیگران بوده برای شما هم خواهد بود. اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، به پیمان من وفا کنید، منم به پیمان وفا میکنم. این عهدی یعنی چه؟ عهدهایی که خدا هست در آیات دیگه آمده که خداوند با بنی اسرائیل وعده گذاشته، اخذنا، یعنی پیمان گرفتیم، میثاق بنی اسرائیل، از بنی اسرائیل قول گرفتیم که این کارو بکنید، این کارو نکنید، این کارو بکنید، این کارو نکنید، این کارو بکنید، این کارو نکنید، این پیمانایی که خدا بسته، اینها عهداست. مثلا رهبری الهی عهد خداست. اوفو به عهدی، کلمه عهدی رو خدا به امام هم گفته. وقتی خدا به ابراهیم گفت انی جاعلک للناس اماما، آیه 224 سوره بقره، انی جعل کن الناس اماما، من تو رو امامت کردم. تا ابراهیم دید امام شد، قال و من ذریتی، خدایا و من ذریتی، خدای نسل منم امام میشه. فرمود لا ینال عهدی الظالمین، امامت عهد خداست، با آدم ظالم نمیدیم. اینجا که من عهدی گفته، لا ینال عهدی، یعنی من تو رو امامت کردم، تو میگی امامتو به بچه‌هام هم بده، نه خبران نیست، تو نیست که هر کی امام شد بچه‌ش هم امام بشه که. لا ینال عهدی الظالمین، این امامت عهد منه. عفو به عهدی، لا ینال عهدی، یعنی رهبری آسمانی عهده، وفا کنید به عهد من، منم وفا میکنم. در قدیر خم پیمان بستید با علی، وفا کنید خیر میبینید. اوفو به عهدی، شما وفا کنید، اوف به عهدی کن، منم وفا میکنم به عهد. یا مثلا روایت داریم الصلاة عهد الله، نماز عهد خداست، کسی که نماز نمیخونه به عهد خدا وفا نمیکنه. این آیه 40 از سوره بقره میگه اوفو به عهدی، وفا کنید به عهد من، نماز عهد منه، اوفو به عهدی، وفا کنید به رهبری آسمانی. اگر موسی رفت و گفت رهبر شما هارونه، هارون رها نکنید به سراغ گوساله پرستی. موسی 40 روز از مردم دور شد، هارون را جانشین و ولی عهد خودش گذاشت، رفت و برگشتید، مردم هارون و پیغمبر آسمانی و امام خودشون رها کردن، رفتن سراغ گوساله. بنی اسرائیل اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم و ایایا فرحبون. ایایا فرحبون یعنی فقط از من پروا داشته باشید، از کس دیگه نترسید. خب نکاتی که تو این آیه هست زیاده، چند تاشو براتون بگم. یاد نعمت‌های خدا سبب محبت و اطاعت اوست. خیلی از من میپرسن فلانی پسرم، دخترم، شوهرم، همسرم، دایی، برادرم، خواهرم، دوستم نماز نمیخونه، چگونه اینها رو به نماز دعوت کنم؟ بهش میگم این سوال حضرت موسی کرد. خدا به موسی گفت مردم رو به بندگی من دعوت کن. موسی گفت چگونه؟ گفت نعمت ها منو بشمر. اگر نعمت های خدا رو شمردی، این علاقه مند به خدا میشه، و کسی هم که علاقه مند شد دیگه گوش به خدا میده. اذکروا نعمتی، نعمت ها رو یاد کنید، خیلی خدا نعمت داده، بشینید نعمت ها رو بشونید. فکر در نعمت ها عشق شما رو به خدا زیاد میکنه، محبت و اطاعت شما رو زیاد میکنه. نعمت هایی که به نیاکان شما داده شده به منزله نعمت هایی که به خود شما داده شده. و لذا در قرآن هم داریم که اوزعنی، خدای به من الهام کن که شکر کنم نعمت هایی که انعمت علی و علی والدی. یه سری نعمت ها رو ما از نیاکان و وراثت و ژنتیک داریم، یعنی بسیاری از خیرها که ما داریم به خاطر کارهای نیاکانه که ما داریم، فکرشون، آدابشون، رسومشون، تعلیم و تربیتی که نسبت به ما داشتن، آثار و میراثی که برای ما گذاشتن، ایمانی که داشتن. به هر حال بهره گیری از الطاف خدا مشروط به اینه که در راه خدا گام برداریم. اوفو به عهدی، اوفو به عهدکم. اگر ما مطیع خدا بودیم، خدا هم دعاهای ما رو مستجاب میکنه. میگن فلانی مستجاب الدعوه هست، دعاش مستجاب میشه. چرا؟ هر چی خدا گفته ای گوشت کرده، حالا هر چی میگه خدا گوش میکنه. گیری داره اوفو به. شما که میگی دعا میکنم مستجاب نمیشه، باز سوال میکنن چرا بعضی دعاهای ما مستجاب نمیشه. خب خدا کارگر شماست، هر چی خدا گفت شما گوش دادی، تا توقع داری هر چی تو میگی خدا گوش بده. شما گوش به حرف حکیم ندادی و خدا گوش به حرف کسی بده که هر ساعتی یا با پشیمون میشه. از کجا این دعا شما مستجاب بشه فردا پشیمون نشی؟ بنابراین عفو به عهدی، عفو به عهد کن. در انجام تکالیف از هیچ قدرتی نترسید، یایا فرحبون. ملاحظه کسی را نکنی، تبلیغات سوء دشمن، ملامت ها، تهدید ها، توطئه ها، اینا هیچ چیش مهم نیست، قهر خدا مهمه. ایایا فرحبون، فقط از خدا بترسید. اینا هارت و هورته، تبل تو خالیه. قل الله ثم ذرهم، جای دیگه قرآن میگه بگو خدا باقی رو ولش کن، خدا باقی است، همه چیز رفته نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.
برگ آخر برنامه امروز یاد شهیدی از شهدای راه دین و کبوتری از خیل کبوتران مهاجر، شهید طلبه فرانسوی، شهید کمال کرسل.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام. امروز میخوایم مهمون خاطرات شهیدی غیور و با همتی والا باشیم، شهیدی که از قلب اروپا خودش رو به قافله شهدا رسوند و کربلایی شد، شهید طلبه فرانسوی کمال کرسل. شهید کمال کرسل یه جوان فرانسوی بود، با جوانای انقلابی ایران تو کانون دانشجوهای مسلمان فرانسه آشنا شد. بعد از مدتی که تو مراسم‌های مذهبی این کانون شرکت کرد، عاشق زیبایی مذهب تشیع امام و انقلاب شد و همینم باعث شد که بالاخره شیعه بشه. علی‌رغم وجود مظاهر دنیا پرستی و جلوه های شیطونی تو فرانسه، ولی قلب پاک و بزرگ کمال نور رو تشخیص داد و لذت اونو درک کرد. یکی از دوستای شهید کمال کرسل میگه که کمال میگفت همیشه تو زندگیم احساس میکردم یه گمشده‌ای دارم. وقتی به کانون اسلامی اومدم حس کردم گمشدم و پیدا کردم. دوستای شهید کمال کرسل تو مدرسه حجتیه قم میگفتن که کمال مدام در جستجو بود، تو جلسات درس و نماز علما شرکت میکرد، مثلا تو نمازهای آیت الله مرشدی نجفی شرکت میکرد، یعنی که اون موقعی که هنوز کمتر کسی بود که آی بهجت رو بشناسه ایشون به نماز جماعت آی بهجت میرفت. کمال که اسم اصلیش ژوم ایمانوئل کرسل بود، به خاطر عشقش به امیرالمومنین علی علیه السلام اسم کمال رو که برگرفته از اسم کمیل تو دعای کمیل بود برای خودش انتخاب کرد. وقتی هم که به ایران اومد به دوستاش تو مدرسه حجتی گفته بود که به من بگید ابو حیدر، دوست دارم اسمی از حضرت علی علیه السلام رو من بمونه. الان هم این کنیه رو سنگ مزارش حک شده. شهید کمال کرسل که یکی از برنامه‌ها شرکت تو درس اخلاق علامه جوادی آملی بود، بعد از اینکه از علامه تو یکی از جلسات درس اخلاقش در مورد شهادت و مقام مجاهدین در راه خدا شنید، دیگه همیشه تو دعاهاش از خدا طلب شهادت می‌کرد. یکی از کارکنان مدرسه حجتی میگه که یه روز کمال به هم گفت به این نتیجه رسیدم که تو جبهه چیزایی هست که تو این کتابا نیست، باید به جبهه برم تا اونا رو بتونم پیدا کنم. اما موقعی برای این کار مصممتر شد که از حضرت امام شنید که هر کس که میتونه اسلحه به دست بگیره باید به جبهه بره. کمال برای رفتن به جبهه اسم‌نویسی کرد، ولی مسئولین مدرسه مخالفت کردن و اجازه ندادن. میگفتن جبهه شما تبلیغ و کار تو کشورتونه. اما بالاخره کمال موفق شد به هر شکلی که شده خودش رو به جبهه برسونه. یکی از دوستاش میگه که ازش علت حضورش تو جبهه رو پرسیدم، گفت احساس تکلیف کردم چون اسلام در خطره. یکی از کارکنان مدرسه حجتی میگه بعد از انتشار پیام حضرت امام به مناسبت پذیرش قطعنامه، کمال تا مدت‌ها ناراحت و گرفته بود. وقتی که ازش علت ناراحتیشو پرسیدم گفت که تو این فکرم که باخت بزرگی تو زندگی متحمل شدم. گفتم از چی حرف میزنی؟ گفت امام خمینی فرمود ما مثل امام حسین تو این جنگ وارد شدیم و مثل ایشون هم از این جنگ بیرون میایم. بعد ایشون میگه که ما باختیم که مثل اصحاب امام حسین علیه السلام نبودیم و به شهادت نرسیدیم. موقعی که خبر حمله منافقین به کمال رسید، کمال هر طور که شده خودشو به کرمانشاه رسوند. هر طور که بود همراه نیروها هلیبرد شد به پشت منافقین نزدیک تنگه مرساد. یکی از همرزماش میگه قرار بود منتظر دو تا گردان دیگه باشیم تا حمله رو شروع کنیم، ولی انتظارمون خیلی طول کشید. گرمای هوا باعث شده بود که تشنگی به بچه‌ها فشار بیاره، طاقتشون کم شده بود. بعضی شروع به گلایه کردن. تا کمال این حرفا رو شنید شروع کرد به صحبت کردن. کمال گفت که چرا اینطوری میکنید؟ چرا این حرفا رو میزنید؟ ما امروز با این تشنگی و گشنگی تازه شبیه آقا ابو عبدالله الحسین و بچه هاش شدیم. شما مگه امام حسین رو نمیشناسید؟ امام و بچه هاش تو همین حالت زخمی و شهید شدن. همیشه آرزو داشتم آتش امام حسین و بچه هاش رو درک کنم. من امروز تونستم توی این لحظه امام حسین و عظمت کربلا رو درک کنم و بهتر بشناسم. جملاتش انقدر تأثیرگذار بود که سکوت همه رو گرفته بود. حرفاش که تموم شد با ناراحتی بلند شد و چند قدمی از جمع فاصله گرفت. هنوز چند متری دور نشده بود که با اصابت چند تا گلوله رو زمین افتاد و به آرزوش رسید و با لب تشنه به شهادت رسید و کربلایی شد. شادی روح امام و شهدا و این شهید عزیز صلوات. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد. دلدادگان کوی دوست، به پایان برنامه امروز به امید دیدار رسیدیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات بندگان به درگاه حضرت حق، همه شما مؤمنان خداجو رو تا ظهر فردا به یگان پروردگار عالم می سپاریم. التماس دعا، خدا حافظ. از بیکران تا بیکران.
کرانها، هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری.
عطر خدا و نور او تا آسمانها،
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونین عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 15 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015 15. رادیو معارف.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 74، شیطان و جن. چند شب پیش با رسول و علی اکبر و امین نشسته بودیم و داشتیم یه فیلم با موضوع جنگیری می دیدیم. فیلم که تموم شد رسول گفت بچه ها، میگم آه کسی میدونه اصلا فرق شیطان با جن چیه؟ علی اکبر سری تکون داد و گفت والا من که چیزی نمیدونم. امین هم که به قول خودش از جن خیلی میترسه و کلن دوست نداره راجبش صحبت کنه، نوبت من که شد گفتم رسول جان، استاد ما حاج آقای محمدی شاهرودی درباره این که فرق شیطان و جن چیه، یه روز سر کلاس درس میگفتن که شیطان به موجود موذی گفته میشه که دیگران رو اذیت میکنه.
شیطان به موجود موذی گفته میشه که دیگران رو اذیت میکنه، وسوسه میکنه و در واقع منشأ پدیدی ها و پلشتی ها و منشأ شرور و اذیت آزاره. خود شیطان گاهی ممکن از جنس انسان باشه که میشه شیطان انس، ممکن از جنس جن باشه که میشه شیطان جن. یکی از شیاطین که رئیس شیاطین از جنس جن هم هست، اونیست که در مقابل خدا ایستاد و به آدم سجده نکرد و تمرد کرد، الان هم رئیس شیاطین هست و شیاطین همه فرزندان ذریه و سربازان او هستن. اون اسمش ابلیسه، البته اسم عربیش حارس بود، اسم ابریش هم عزازیل بود. بعد از اینکه در مقابل خدا ایستاد و از رحمت خدا ناامید شد، این لقب ابلیس رو بهش دادن، کسی که از رحمت خدا ناامیده. پس ابلیس میشه یکی از شیاطین، ابلیس میشه اسم خاص اون شیطانی که به آدم سجده نکرد، اون شیطانی که قسم خورد که من همه بندگان تو رو گمراه خواهم کرد.
نشانی.
وقت شما به خیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. خیلی متشکرم از همتون که همچنان در کنار ما هستید و رادیو معارف رو برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. دوستان عزیز، ایام ایام فاطمیه است و توجه به فرمایش ها و سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از راه های نجات و رستگاری همه ما پیروان اون حضرت است. یکی از نکته هایی که باید در زندگی حضرت بهش خیلی توجه بکنیم اینه که نه تنها دل و جان حضرت زهرا سلام الله علیها از مهر امام و همسرش سرشار بود، بلکه دیگران رو هم به این مهر سعادت بخش و این عشق آسمانی سفارش می کردن. حضرت زهرای مرضیه علیها سلام می فرمایند که سعادتمند کامل کسی است که علی را در دوران زندگی و پس از وفاتش دوست داشته باشد. این یکی از راهکارهایی است که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای ما بیان فرمودند. اما نکته دیگه که به نظرم خوبه باز هم بهش توجه بکنیم، این فرمایش حضرت درباره سه چیز از محبوب ترین هایی است که برای ایشون در زندگی وجود داره که فرمودند: تلاوت قرآن، نگاه به شهره پیامبر و انفاق در راه خدا. امیدوارم که با توجه به سیره حضرت